عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام علیکم ورحمة الله. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این صدا از سرداران نبود، حالا درسته که خلاصه تنها ترین سردارید، ولی در این حال که تنها ترین سردارید، صدا باید جوری نباشه که احساس بشه سرداران تنهایید. لذا صلوات سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. به این وقتی صلوات بلنده، خود آدمم کیف میکنه، خود آدمم به نشاط میاد، لذا خستگی آدمم با صلوات در میره. چنانچه دارد که اقوام گذشته گاهی با صلوات بر محمد و آل محمد خستگی از بدنشون در میامد و توانشون مضاعف میشد. حالا یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت آیات شریفه بودیم که آیات 108 تا 115 سوره بقره بود که بسیاری از آیات این فراز گذشت و تتمه‌ای که از این آیات باقی مونده بود که اون تتمه هم خودش تتمه کمی البته نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذیل این آیه شریف عرض شد خدمت بزرگوارا که من اسلم وجهه لله وهو محسن، یعنی هم حسن فعلی لازم است هم حسن فاعلی، که بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. نظیر آیه شریف دیگری است که می‌فرماید که در همین زمینه می‌فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه. دقت بکنید، و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن، یعنی عمل صالح که انجام می‌دهد چی هستش؟ در این حال هو مؤمنون، اهل ایمان است. فاولئک یدخلون الجنه، یعنی صفت ایمان در وجودش تثبیت شده است و مؤمن است و عمل صالح از مرتبه ایمان او نشأت گرفته. و الا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اگر قید هو مؤمن نباشد، اون اولئک یدخلون الجنه معلوم نیست. بل فضل الهی ممکنه در حقیقت کارها بکند، اما قاعده و سنت الهی در اینجا این است که و هو مؤمن باشد. چنانچه در این آیه شریفه می‌فرماید بلا من اسلم وجهه لله. اسلم وجهه لله یعنی اطاعت محض، یعنی اون اسلام وجه، اون انقیاد محض که همون تعبیر به اسلام میشه. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، در حالی که مثل اونجا که و هو مؤمن بود، اینجا و هو محسن که از مرتبه این انقیاد، از مرتبه احسان که مرتبه با فوق ایمان نشأت بگیرد، این فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما عمل ناصالح فرمودند که عمل ناصالح طبق آیه شریفه می‌فرماید که در آیه شریفه که و من یعمل سوءا یجزا به، هر کسی عمل سو انجام بده به عمل سو جزا داده میشه. ممکنه کسی عمل سو انجام بده که مؤمن باشد، عمل سو از مؤمن، بازم یجزبه. ممکنه عمل سو از نفس سیئ نشأت بگیرد، بازم یجزبه. اما مراتب جزا البته متفاوته. اونجایی که ان علمن سو رو انجام میدهد با اونجایی که ان جهلن انجام میدهد، متفاوت از جهت رتبه سقوط و هبوط، لذا اسفل سافلین و اون ارزین سب مربوط به کسی است که ان علمین، اما سقوط و بودن در ارز نار در حقیقت چی هستش تو اولین مراتب که نظام تطهیری میتونه پاکش بکنه مربوط به کسی است که مؤمن هم باشد اما عمل سو ازش نشأت بگیرد. اما عمل سو از ناحیه ایمان نشأت نمیگیرد، این نفسش ایمان دارد اما این ایمان خلطو عملا صالحا و آخره سیئا، که عمل بد هم تو وجودش راه دارد، اسمت ندارد. و من و این من و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، امکان شرک جمعش با ایمان هست. هر مرتبه ایمانی یک مرتبه از شرک همراه خودش رو دارد، البته مگر به جایی برسد که ایمان محض بشه که اونجا نظام اطلاقی ایمانه که اونجا البته دیگه مخلصین میشن. بله جدا گرفته نمیشه، داره تحلیل میکنه و الا عمل صالح که جدا نمیشه از ایمان و احسان. که ما تو مقام تحلیل وقتی داریم تحلیل میکنیم میگیم که این عمل صالح نیتش و اون روحش کدام مرتبه است. یه موقع هستش که بدون عمق و روح فقط یه ظاهره، یه بنایه، مثل که یه بچه یه کاری رو انجام داد بدون توجه داشته باشه که این عمل صالحه. مشرکی انجام داد بدون که توجه داشته این عمل صالحه. اما یه موقع از ان روحن و ان علمن نشأت میگیرد، این مسئله است. لذا یه حقیقت واحد است، تحلیل ماست که این رو میتونه تحلیل بکنه به نیت و عمل، و الا نیت و عمل یه حقیقت واحد بیشتر نیست. حقیقت عمل بلکه اون نیتشه که قبلا گذشت. بلکه تحلیل یعنی ما میگیم یه نیت داریم یه عمل، در حالی که عمل و نیت که جداپذیر نیستن از هم دیگه. که بله در این آیه که گذشت و قالت الیهود لیست النصارى علی شی و قالت النصارى لیست الیهود علی شی و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. این آیه شریفه که قبلا اشاره به صدرش شد که یهود میگن نصارا بر چیزی نیستن، بر حق نیستن، و نصارا میگن که یهود بر حق نیستن، در حالی که وهم یتلون الکتاب، در حالی که اینا اهل تلاوت کتاب و علم به کتاب بودن و علم به کتاب به اونها نشان میداد که هم در حقیقت یهود نسبت به نصارا بشارت داشتن که مسیح خواهد آمد و هم حضرت مسیح تایید کرده بود دین یهود را که قبلا آمده بود، که نشون میداد از حقانیت اینا بهره دارن، هر چند حق محض با اون تحریفات و تغییراتی که انجام دادن نیستن و دین بعدی ناسخ دین قبلی هست از جهت بعضی از احکام، حد چنانچه در دین مسیح تقریبا تمام احکام یهودیت رو به استثنای بعضی قواعد قبول کرده، دقت میکنید؟ اما با این حال که اینا یتلون الکتاب بودن و میدانستند و اهل این مسئله بودن، با علم به این، اون میگفت این برحق نیست، اونم میگفت این برحق نیست. وقت عجیبترش این است که و همین حرف رو کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. این خیلی تعبیر خیلی مهمی است. اگر یادتون باشه امام یه نکته رو فرمودن، گفتن وقتی که میبینید دشمن از شما تعریف میکنه خیلی بترسید، چون او خیر شما رو نمیخواد، همون یردونکم در حقیقت ان دینکمه، اونها در حقیقت دوست ندارن. ود الذین کفروا من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، یا در حقیقت اونجا که دوست نداشتن، آیه چی بود که دوست نداشتن هیچ خیری به شما برسه که چند آیه قبل بود، بله ان ینزل علیکم من خیر، دوست نداشتن که هیچ خیری به شما برسه. وقتی که یه جایی تعریف میکنن از فعل ما یا از فعل بعضی از ما، اینجا جای شکه که اونها چی دیدن تو این که تعریف میکنن. آیه اینجا میفرماید اهل کتاب چطور حواسشون رو جمع نمی کنن، میبینن کلامشون در اینجا در رد مسلمان ها و رد همدیگه شبیه حرف اهل مشرکینه. مشرکینی که اهل علم نبودند و کتاب نداشتند،
که دشمن همه اهل کتاب هستن، اعم از یهود و مسلمان و در حقیقت نصارا مسیحیت دشمن همه اینا هستن، اینها حرفشون تو یه جا در مقابله با مسلمان ها مشترک شده، یعنی قول اینها مثل قول در حقیقت چی شده؟ مشرکین شده. این در حقیقت تشابه اتفاقی نیست، به عنوان یک معیار داره در اینجا مطرح میکنه. چقدر دقت بکنید که این کلمات از اون فرمایشات امام که استفاده، اینا منشأ آیشه ها، یعنی مستندشه. اگر بخوای مستند بکنی که اونها دارن تعریف میکنن، خدا داره اظهار تعجب میکنه نسبت به این فعل اینا که چطور شد حرف شما، فعل شما با فعل مشرکین یکی شد. به اهل کتاب داره میگه چطور این حرف شما و قول شما با قول مشرکین یکی شد. تعجب نمیکنید که دارید همه مثل قول همه، قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قوله هم. اونایی که اهل علم نبودن، چون اهل کتاب رو اهل علم میدونه، یهود و نصارا رو میگه اینا کتاب دارن، میگه اینهایی که اهل علم نیستن مشرکینن، چطور حرفشون با حرف شما یکی شد؟ تعجب نمیکنید؟ بر نمیگردید به درون خودتون ببینید چطور حرفا یکی شده؟ باعث در حقیقت تصحیح حرفتون نمیشه؟ معیار داره میده. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اینهایی که دشمنیشون از همه قطعی تر بوده با تمام اهل کتاب، چطور شده حرفشون با حرف شما یکی شده؟ روی این فکر نمی کنید؟ یه معیار داره میده تو روش های ما، یه قاعده قرآنی. دقت بکنید، یک قاعده قرآنی، چنانچه اون قاعده قبلی که جلسه گذشته عرض کردیم که استراتژی چی؟ عفو و صف، که یک قاعده قرآنی با اون همه دنبالهی که استراتژی عفو و صف پیدا کرد که دنبالش این بودش که اقیم الصلاة و آتو الزکات، که روابط درونی رو، اینا قواعده ها، یعنی فقط یه آیه به عنوان این که یه تذکر و موعظه تنها باشه نیست، داره روش زندگی اجتماعی رو برای ما تبیین میکنه. میگه تو روابطتون، تو ارتباطات اجتماعیتون با کفار و مشرکین حواستون باشه، اگه یه جایی دیدید مشرکین حرف شما رو دارن میزنن، شک کنید، اینجا احتیاط کنید، اینجا جای ساده گذشتن نیست، چون اونها خیر شما رو نمیخوان. اگر یه جایی دارن مشابه حرف شما رو میزنن، باید ببینید تو مبدأ چی چیزی با هم اشتراک پیدا کردید که دارن یه حرف رو میزنن. جای سؤال، جای تفکره، جای زود گذشتن نیست، جای خوشحال شدن نیست که آدم بگه خب اینجا پشتیبانم داریم الحمدلله، اینجوری نیست، چون اونا خیر ما رو نمیخوان. توی موضعی اگر اشتراک پیدا کردیم، حتما اون موضع یه جایش باید چی باشه؟ برای اونها جذاب باشه، برای اونها در حقیقت چی باشه؟ با اینکه خیر ما رو نمیخوان، کجاش این جذاب بوده که این؟ لذا اگر دشمن از ما تعریف کرد، طبق این آیه شریفه یه نقصه از ما، از فعل ما، یه توجه میخواد، یه تذکر میخواد. کم پیش میاد اینقدر ظریف و دقیق آیه چیکار کرده؟ یه قاعده در روابط اجتماعی رو داره به ما اینجوری، به این در حقیقت زیبایی، به خصوص تو روابط ارتباطات خارجی ما بیان میکنه. اگر جایی دیدید از ما خوشحالن، از کار ما و فعل ما خوشحالن و یه حرف شبیه حرف ما رو میزنن، اونجا باید دقت کرد. نمیگم هیچ جا موضعشون با ما مشترک نمیشه، که به اصطلاح اگر یه جایی یه دشمن به اصطلاح ثالثی پیدا کردیم، هر دو توی جبهه بودیم، پس بگیم ما نبا توی این جبهه باشیم، نه اینو نمیگم. اما قطعا قابل توجهه، یعنی آیه داره میفرماید که حرف اونها مشابه حرف شما اگر شد، این خیلی حرف چی هستش؟ دقیقی، توجه بکنید، برگردید علتاشو کنکاش کنید، پیدا بکنید. لذا آیه شریفه میفرماید که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، لیست النصارى علی شیء فقط در نصارا بودن اینها نبودا، بلکه در مسلمان ها را هم همین نفی داشتن. این استشهادش برای نصارا و مسلمان، یعنی غیر خودشون همه رو چکار میکنن؟ نفی میکنن، بر همون مبنای تنگ نظری و ضیق صد، که ملاک تبعیت و اسلام وجه نیست، ملاک چیه؟ تسمیه است، ملاک نامگذاریه، که عرض کردیم این چند بار تو آیات تا به حال تکرار شده که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یعنی هر کی غیر یهوده، هر کی غیر، لیست علی شیء، نه یهود به معنای مسلمان به وجه الهی اسلم وجه الله، بلکه یهود به عنوان چی؟ تسمیه، به عنوان نام، به عنوان قوم و قبیله. و همچنین نصارا همینو میگن، هر کی غیر مسیحی است لیست علی شی. درسته؟ این حسادتی که قبلا داشتن من عند انفسهم تنگ نظری و ضیق صدر، اینجا هم بیان که از اون طرف خدا شرح صدر رو برای مسلمان ها داد که ملاک تسمیه نیست. ملاک در حقیقت چی هستش؟ من اسلم وجهه لله و هو محسنه. ملاک عمله، ملاک اون نگاه تسلیم به حق شدن و اطاعت امر و اطلاق امر الهی رو تو وجود جاری کردنه، نه ملاک تسمیه و نامگذاری باشه که اگر اسممونو گذاشتیم مسلمان خیالمون راحت بشه که دیگه در امان. نه، همین تخته رو نسبت به یهود و نصارا دارد. لذا می فرماید صرف مسلمان بودن و تسمیه کافی نیست، البته این ضیق صدره اینجا. اما نکته دقیق ترش این بود که در حالی که اینها یتلون الکتاب، اینها اهل علم بودن و خدای تعالی برای اینها برکات کتاب رو نازل کرده بود و داشتن، در این حال حرف اینها با حرف کسانی که اهل علم نیستن یکی شده. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اونام که اهل علم نیستن حرفشون مثل حرف اینا شده. لذا اصلا نقض کلام اونها رو و تخطئه کلام اونها رو دنبالش به چیزی نمیاره، بلکه دنبالش به چی میاره؟ همین که حرف اونها شبیه حرف الذین لا یعلمون شده، این تمام در باطل بودن. در باطل بودن، چون کسی که اهل علم نیست حرفی که میزنه از مبدأ علم نشأت نگرفته، یعنی از مبدأ چی نشأت گرفته؟ از مبدأ جهلش نشأت گرفته دیگه حرف. درسته؟ اگر این حرف از مبدأ جهل نشأت گرفته، کسی که اهل علم است حرفش مشابه شد با کسی که جاهل است، اگر این تشابه ایجاد شد معلوم میشه حرف او جاهلانه است. دقت کردید چقدر تعبیر اینجا دقیق داره بیان میکنه؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل. لذا تعریف دشمنان از ما همیشه چی هستش؟ طبق این آیه شریفه که خیر ما رو نمیخوان، باید قابل چی باشه برای ما؟ قابل توجه باشه و ذهنمون رو منصرف کنه به این که این علت چی بوده؟ دنبالش بگردیم. چه تشابهی پیش آمد که او از من تعریف میکنه با این که خیر من رو نمیخواد و دشمن منه؟ تشابه در موضعمون چرا پیش آمد؟ همون فرمایش امام که فرموده بود اگر دشمن ازتون تعریف کرد چیه؟ این در حقیقت بگردید و این خیلی مهمه ها، امروز هم صدق داره ها، امروز هم صدق داره. بگردیم ببینیم کجا دشمن از فعل ما راضی و خوشنوده، به به و چه چه میکنه. هر جا به به و چه چه کرد دشمن، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم شده و این باطله طبق این معیار قرآنی، باطله. اگر اونا تعریف کردن، ملاک بطلانش همین که وایت میکند که اونا تعریف کردن. بله نه نه اون نداره که کذاله که اینها قال الذین لا یعلمون، صفت لا یعلمون نفی میکنه علم را، ولی صفت تلاوت کتاب اثبات میکند علم را. یعنی حرف اینا از مبدأ جهله، نه از مبدأ دسترسی به کتاب شما. حرف اونا از مبدأ این بوده که اطلاع داشتن، علم داشتن، یتلون الکتاب بودن، اما عمل به علمشون نمی کردن. یعنی میبره کسی که علم دارد و عمل به علم نمی کند رو مثل کسی است که اصلا علم ندارد، جاهل است حرفش. لذا شما با این که در حقیقت علم داشتید و یتلون الکتاب و اونها علم نداشتن و کتاب نداشتن و مشرک بودن، حرفتون یکی شده و برای بطلان این همین کفایت میکند که اونها موضعشون مثل موضع شماست، حرفشون مثل موضع. این خیلی قابل تحلیل ها. اگر کسی رگه این بحث رو تو برخوردهای اجتماعی و روابط در حقیقت روابط کشورها با هم دیگه، روابط مسلمان ها با نظام در حقیقت کفر و شرک، یکی از معیارهاست که هر جا نظام شرک، بخصوص با اون مقدمه زمین مقدمه که اونها هیچ خیری رو دوست ندارن به شما برسه و دشمن شما هستن، اون جایی که فرضه، به خصوص با ود کثیر من اهل کتاب، ما نمیگیم همه اهل کتاب، ولی کثیر من اهل کتاب نشون میده یه عده هم اینجوری نیستن که دشمن ما باشن، اما اکثرشون. اما موزه گیری اونهایی که دشمن بودند اگر به اینجا رسید با مشرکین و کفار یکی شد، دیگه این اصلا قابله در حقیقت شک بسیار زیادی است. یه بیان در حقیقت این فقه سیاسی از آیه است که در روابط باید این رو چکار کرد؟ ملاک قرار داد. لذا می فرماید کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. رو این بعدن فکر بکنید، رو این بعدن تمرکز داشته باشید، ببینید میشه آیا از آیات دیگه هم شبیه این و تکمیل این متمماتی پیدا کرد و این رو شاخ و برگش داد. جا داره برای اینکه این مسئله به عنوان یک اصل سیاسی در نظام اسلامی چی بشه؟ ملاک قرار بگیره، یک اصل باشد که اگر مثلیت بود در کلام جای شک و شبهه است، جای تردید و بطلانه، چنانچه اینجا بطلان رو به همین مثلیت فقط تمام میکنه. کذالک فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانو فیه یختلفون. حاکم خداست در اون روزی که رسیدگی میکند به همه اختلاف، چون اینها اختلاف بود دیگه، رد کردن و نفی کردن هم دیگه بود و این اختلافه، خدا حاکم در آن روز. این آیه هم خب الحمدلله با این اصل قویم در حقیقت تو ذهنامون انشاءالله ماندگار میشه. در آیه بعدی میفرماید که و من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. روزی بالاخره حالا این شده که یه سری آیاتی که خیلی کاربردیه و دستورات قاعده‌ای و اساس و در حقیقت اصول رو بیان میکنه، فعلا در این آیات باهاش برخورد میکنیم و چیده شده، با اینکه اینا همه در مقابل چی هستش؟ جریان یهوده. اینجا میفرماید که و من ازلم و ممن منع مساجد الله. کیست ظالم تر از کسی که منع میکند در حقیقت از این که به اون مساجد الهی، به اون جاهایی که جای عبادتگاه های الهی است وارد بشوند؟ ممن منع مساجد الله. حالا این خود جلوتر میریم باز اینو برمیگردیم عرض میکنیم. ان یذکر فیه اسمه، چرا مانع میشن داخل در مسجد بشن اینها؟ تا این که ذکر الهی و اسماء الهی و یاد الهی رو مانع بشن، ذکر الهی رو مانع میشن در با منع از ورود به مساجد الهی. و سعا فی خرابها، نه تنها مانع ذکر میشن که خراب نرم افزاری است و خراب محتوایی است، بلکه سعا فی خرابها در تخریب مساجد، هم تخریب در حقیقت نرم افزاری، هم تخریب سخت افزاری که خود مسجد رو اصلا از جا بکنن و خراب بکنن و ویران بکنن. سعا فی خرابها، سعا یعنی با در حقیقت سعی و کوشششون و جد و اجتهادشون دنبال خراب کردنن. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. الان که شما مسلط شدید، اینها که چون سیره و سنتشون این است که تخریب مساجد و منع از ذکر داشته باشن و قبل از این کارشون بود، حق ندارن وارد بشن. شما اجازه ندید اینا دیگه وارد مساجد بشن، مگر اینکه با یک حالت خوفی وارد بشن، به گونه ای که این حالت خوف از یواشکی آمدن، مخفیانه آمدن، چون اگر اینا علنی بیان، چون سیره و سنتشون تخریب و منعه، با ورود راحتشون به مساجد دوباره دنبال چی برمیخیزن؟ دنبال فتنه و فسادن تو مساجد. یعنی به قصد اصلاح تو مسجد نمیان اینها، به قصد تخریب میان که سنتشون این بوده. لذا باید جوری باشه بترسن، مراقبشون باشید، گونه ای باشد که مساجد جای اینا نباشد. تو مسجد اینها رو راه ندید، اگر میان با ترس بیان، یواشکی بیان، ناشناخته بیان، نه خودشونو بتونن لذا علنی نتونن خودشونو آشکار کنن. علنی آشکار بکنن یعنی چی؟ یعنی بدون مانع فعلشون رو آشکار کنن. فعلشون چی بودش؟ من از ذکر الهی و تخریب مساجد. یعنی اینجوری نباشه به اسم آزادی در حقیقت اینقدر آزادی رو سعه بدیم بیاد تو مسجد تا تخریب در حقیقت تمام اون چه که به عنوان حقایق ذکر الهی است و در حقیقت عمران مسجد رو چکار بکنه؟ با در حقیقت شبهات قوی این ببره، در حالی که اون جمعیت هم توان پاسخگویی توشون نباشه، ناتوان باشن، اون کسی که قادر و در حقیقت مسلط باشه تو مسجد حاضر نباشه، این بیا تخریب بکنه، اجازه ندید اینطوری باشه. بله البته اگر کسی به قصد اصلاح میاد دنبال هدایت بیاد، حتی اگر معاند مخالف چنانچه می آمدن در نزد هزارات معصومین در مساجد بحث میکردن، مناظره میکردن، حضرت جواب میدادن، اما اگر او به قصد تخریب میاد حق ندارد. دقت بکنید اینا راهکارها. بعد میفرماید که من اظلم ممن منع مساجد الله، کی از این ظالم تره؟ ما فکر میکنیم منع مساجد الله، البته برای شأن نزول ذکر کردن، بعضی میگن برمیگرده به زمان یهود که یهود معابدی که داشتند، پادشاه روم که در حقیقت در اونجا بود معابد اینها رو تخریب کرد، لذا قرآن داره با استناد به اون جریان حال اینها رو امروز بیان میکنه. بعضی گفتن مربوط به اونجاست، بعضی گفتن نه مربوط به صدر اسلام، جریان وقتی مسلمان ها در مکه بودند، مانعیتی که ایجاد کردن اینها در ورود به اطراف کعبه برای عبادتی که مسلمان ها می آمدند. بعضی میگن نه مربوط به دورانی است که پیغمبر در مدینه بودش و مشرکین مانع از ورود پیغمبر به مکه می شدند برای به اصطلاح ورود به مسجد الحرام. بعضی هم میگن نه عام همیشه رو شامل میشه، اینا هم از مصادیقشه که خب این عام بودنش با اون قبلی ها منافات نداره. من ازلم من چرا من ازلم؟ مگه من از مساجد چقدر این قبح عمل سنگینه که در حقیقت ازلم است؟ ظالم ترین صدق بکند بر این، یا از این ظالم تر در حقیقت نباشد. چی باعث میشه به نظر شما که گناه کسی که من از مساجد میکند ازلم است؟ داره اینجا سوال، و من ازلم، کیست ظالم تر از این؟ چون مساجد با تعلیلی که میاره که ان یذکر فیها اسمه، اونجا جای در حقیقت توحید است، جای رشد و تعالی به سمت توحید است، جای ذکر الهی است، هر جا جلوی توحید گرفته بشه، چی جلوی توحید رو میگیره؟ شرک. کی جلوی ذکر اسم الهی رو میگیره؟ شرک. لذا هر جا من از مساجده، از یک مبدعیت شرک نتیجه وارد شده این. چون از مبدعیت شرکه، مبدعیت شرک از لمع از همه معصیت هاست. هرچند همه معاصی ظلمن، اما از لمع از همه معاصی چی هستش؟ شرکه. که در حقیقت معاصی دیگه بدون توبه آمرزیده میشند، حتی غیر از شرک که توبه فقط باید در دنیا محقق شود تا آمرزیده شود، درسته؟ چون اعظم از همه گناهانه شرک، بدون توبه امکان مغفرت نیست براش، که در حقیقت لا یغفر در شرک. این در حقیقت ازلم من مساجد الله، گناه منع مساجد مثل چی میمونه؟ مثل شرکه. لذا ازلم از همه گناهان دیگر است. خب این خیلی حرف سنگینی میشه. ازلم مراتب داره، ازلم مراتب داره. مراتبش چیه؟ یه موقع یه کسی هست مشرک محض مانع ورود به مسجد میشه، یه موقع یه کسی هست تو مسجد مانع ورود به مسجد میشه. اینا هم از مصادیقش ها. من میرم تو مسجد، امام جماعتم، جوری برخورد میکنم، جوری رفتار میکنم، جوری در حقیقت یه عده رو میتارونم از مسجد. آیا صدق من از مساجد میکند در این هم یا نه؟ صدق میکنه یا نمیکنه؟ از شما پرسیم صدق میکنه یا نمیکنه؟ چی بگیم که به ضررمونه؟
گاهی نه، من مسجد نمیرم، دیگران نگاه میکنن شوق مسجد پیدا نمیکنن. ببینید لوازم فعل خیلی میشه ها. اگر بخوایم کاوش بکنیم آیه رو باز بکنیم، از اون مصداق اتمش که مشرک محضی است که مسجد رو خراب میکند تا کسی ورود پیدا نکند، مانع از ذکر بشود، تا اون چیزی که به ما مربوط میشه که میتونه در حقیقت جزء رفتار ما باشه، لوازم کار ما باشه. منی که امام جماعت میشم، منی که مأموم میشم، منی که همسایه مسجدم، منی که در حقیقت بچه‌مو تشویق به ورود به مسجد نمی کنم، من که خودم شوق ندارم. حالا ببینید هر کد بعد روایات بابو ببینید، الا ماشاءالله روایات در اینجاست. لذا پیغمبر اکرم دستور دادن همسایگان مسجدی که به مسجد نمی رفتن اصلا تعمد داشتن که نرن. اونایی که تعمد داشتن نرن دستور دادن خونه هاشون رو خراب کنن، بعضی داره بر سرشون، بعضی داره خونه رو خراب کنن، سقف خونه رو بریزن. یعنی تا این حد این حالت چی میشه؟ غیر پسندیده است. نگاه نکنید. لذا فرماید ورود به مساجد که اون یه عبادتگاه اجتماعی و یه ارتباطات اجتماعی خیلی توصیه شده. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. عمران مسجد با ایمان است. حالا برخلاف این، اونجایی که میگه من ازلم ممن منع مساجد الله، درسته؟ منع مساجد ورود، این در مقابلش میشه چی؟ کسی که ایجاد شوق میکند به رفتن به مسجد. در مقابل من ازلم میشه چی؟ مراتب عالی ایمان. حالا ببینید اینا چقدر خدای تعالی به ما کد میده. اینا نعمته، ولی ما هم میشناسیم میدونیم، ولی محروم. اگر کسی سبب عمران مسجد بشه، که عمران مسجد در مقابل خراب مسجد، عمران مسجد کی هستش؟ اجعلتم سقایت الحاج، دنبالش چی؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، امارت المسجد الحرام کمن چی؟ کمن آمن بالله والیوم الآخر، درسته؟ درست خونده؟ کمن آمن بالله آیا اصلا نسبت عمران ظاهری با ایمان که عمران باطنیه؟ اینجا میفرما انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، درسته؟ کی میتونه عمران کنه مسجد را؟ ایمان، ایمان به خدا و یوم آخر، که ذکر اینه، حقیقت ذکر، حقیقت ذکر ممن یذکر فیه اسمه، حقیقت ذکر چی هستش؟ ایمان بالله و یوم الآخره. اگر در حقیقت، حقیقت ذکر ایمان بالله و یوم الآخره، این انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الآخر، درسته؟ این حقیقته. کسی که مسجد رو عمران میکند سبب اشتیاق دیگران به ورود مسجد میشه، دیگران رو تشویق میکند، همراهی میکند. این در حقیقت میشه چی؟ در مقابل من ازلم، من ازلم کسی که مانعه، مقابلش ببینید میشه مرتبه عالی ایمان، جاییست که انسان تشویق میکنه بیاد کسی در حقیقت و مسجد. چون اونجا گفت و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، و شرک ظلم عظیم بود، درسته؟ ان الشرک لظلم عظیم. در مقابل شرک چی بود؟ ایمان بود. که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، معلوم شد مقابل شرک ایمانه، مقابل این من ازلم انما یعمروه، درسته؟ مساجد من آمن باللهه که یعمرو من آمن بالله. خب ببینید این دو تا رو بذارید مقابل هم، ببینید چقدر راهکار به ما میده. چون حقیقت مسجد عظیمه، نه به عنوان یه تعبد. یعنی میگه برای حفظ نظام توحیدی، یه حکم حکومتی و حاکمیتیه، میگه برای حفظ حاکمیت توحید باید مساجد توی در حقیقت این نظام اسلامی تقویت بشه و عمران باشد، باید با شوکت و در حقیقت با ذکر الهی شدید همراه باشد. لذا هر کسی قدم برمیداره صرف یه نماز خوندن نیست، احیای توحیده، پیاده کردن توحیده، داره یه نظام کاربردی دستورالعملی رو ارائه میکنه، نه فقط یه نظام بیان تعبدی یه حکم باشه. فقط نمیگم بیان تعبدی یه حکم نیست، میگم فقط این نیست که تعبدن به ما بگه مسجد خیلی خوبه ها، برید مسجد، برید مسجد، برید. نه، نشون میده که من ازلم چرا دشمن خوب شناخته بود که باید جلوی مساجد بیسته. چرا؟ چون میدونست مسجد جای چی هستش؟ جای اقامه حکومت توحیدیه. یعنی یه شبه حکومت توحیدی در یه مسجد محقق میشه، یک نازلش توی یه مسجد جایگاه پیدا میکنه، توسعه که پیدا میکنه یه مسجد به مساجد و به در حقیقت مساجد همجوار و یه جامعه میشه حاکمیت توحیدی. تو مسجد یه امام قرار میگیره در جلوی نماز مأمومین، یعنی حاکمیت نظام الهی و ولایی، تمرین حاکمیت ولایی. دقت میکنی چقدر زیبا قرار میده مسئله رو؟ ولی ما به این همه عظمتی که تو این آیات و روایات تصریح میکنن یا در حقیقت به دلالت تضمینی و تضمنی و التزامی داره، به ایناش کم توجهی میکنی. با این نگاه مسجد چقدر عظیم میشه؟ این همه میگه اگر یه نماز تو خونه بخونید مثلا اینقدر ثواب دارد، اگر اینو در مسجد بخونید به جماعت بخونید یا در مسجد بخونید بدون جماعت، حتی اگر جماعت نیست چقدر تفاوت میکند ثوابش، درسته؟ این مال چیه؟ مال این است که اینجا فقط یه زمین مبارکیه که وقف مثلا ذکر شده، یا نه علاوه بر اینها مال این است که یک نظام اجتماعی حاکمیت توحیدی رو داره پایه‌ریزی میکنه که مقصود در حقیقت اون حاکمیت توحیدی است و اینها همه تو اون راستا مصلحت دارد، همه تو اون راستا چی داره؟ مصلحت دارد. لذا با این نگاه برگردید روایات مسجد رو ببینید، با این نگاه برگردید عمران مسجد رو دوباره آدم برگرده یه تحلیل داشته باشه، ببینید چقدر این مسئله عظیم میشه که مظهر حاکمیت. لذا دشمن تو صدد از بین بردن مساجده، همیشه هم از بین بردن مساجد به سبک تخریب فیزیکیش نیست، خالی کردن از محتوا. بیایید و برید آسته آسته، بیایید آسته برید، هیچ در حقیقت هیچ حرف دیگری زده نشه در اونجا، هیچ سنگره اعزام به جبهه مسجد بود نبود؟ سنگر امر به معروف باید مسجد باشه، سنگر پخش زکات و خمس و پر کردن چاله‌های در حقیقت خلل و فرج اقتصادی باید مسجد باشه، سنگر رسیدگی به احوال همدیگه در روابط اجتماعی باید مسجد باشه، چون میخواد یه حاکمیت توحیدی رو به صورت نمونه ایجاد کند، مردم گرفتار میشن رجوع به اینجا بکنند، چون احساس بکنن اینجا ببین مسجدی زنده میشه و عمرانه که این حالت رو توش ایجاد بکنی، در مقابل مسجدی تخریب شده است که هیچ زندگی از جانب حیات توحیدی و اجتماعی توش نیست، میان میرن اصلا که انهو یه مش خاک در کنار هم قرار بگیرن، یه جماعتی میخونن بعدم یه فوت بشه پخش میشن میرن، هیچ ارتباطی بینشون ایجاد نشه، هیچ رابطه‌ای ایجاد نشه، جاذبه‌ای ایجاد نشه. حالا این البته بحث عمیق‌تر از این حرف هست، حالا انشاءالله اون بحثش یه قدری به اون حقیقت روح جمعی و اجتماعی که اسلام بهش نظر داره اونا انشاءالله تو بحث‌های بعد. و من ازلم ممن منع مساجد الله، لذا با این نگاه صدق ممن ازلم بودن خیلی آشکاره، تعبدی هم نیست من ازلم، دقت میکنید، بلکه کاملا واضحه. لذا دشمن اینو که خوب بشناسه دنبال تخریب اینه، دنبال تخریب اینه. منتها مساجد تو نگاه اول یه جایگاه هاییست، من در نگاه عمیق‌تر میشه چی؟ جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. وقتی یه خورده گسترده تر میشه مسجد میشه چی؟ میشه کل نظام ارض، یعنی ایجاد جامعه توحیدی. منطقه از یه جای نمونه شروع میشه، جعلت لی الارض مسجدن و طهورا بر همه صدق میکنن. حالا ببینیم اگر یه نگاه باطنی و درون گرایی هم در کنار این نگاه اجتماعی بکنیم، این میشه که حقیقت مسجد دل انسانه. و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسم الله فیها اسمه. اگر کسی دلش رو رها کرد، درسته؟ لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، درسته؟ قلب عبد مؤمن جایگاه منه، یعنی محل ذکر. این یذکر فی اسمه جایگاه ذکره، اینم یه نگاه دیگرشه. همه اینها مصادیق درست هم هست. خدا رحمت کند، مرحوم علامه فرموده بودند که اگر معانی مختلفی بر آیه به دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی در دلالات ثلاث اگر صدق میکند نسبت دارد به قرآن و میشود نسبت داد، علتش هم این است که اون کسی که این کلام رو گفته از لوازم حرفش غافل نبوده، چون از لوازم حرفش غافل نبوده اگر این لازمه کلامه قابل نسبته. ور من وقتی دارم یه حرفی میزنم به لوازم حرفم غافلم و توجه ندارم، بعد به من بگن اینم از حرف تو در میاد، بگم من حواسم نبود، جا داره، از من پذیرفته است.
ولی خدای تعالی میتوانست، محدود نبود، میتوانست کلامی رو به کار ببرد که اون لازمه رو نداشته باشه. اگر کلامی رو به کار برده که اون لازمه شه، معلوم میشه به دلالات ثلاث مطابقی، تزمنی و التزامی قابل صدق. این کلام مرحوم علامه است، خیلی کلام عظیمی و راهگشاست. لذا میفرماید که ان یذکر فی اسمه، که این رو سرایت بدی از اون درونی ترین لایه ها تا رابطه های فردی تا لایه های اجتماعی، همه اینا قابل سرایته. من مساجد الله، پس ببینید ما هم شامل میشه دیگه، نمیشه؟ رفتار ما هم شامل میشه یا نمیشه؟ رفتار ما رو هم شامل میشه، همه رو. یعنی این منع مساجد از اون مشرک محضی که این مانعیت رو ایجاد میکنن، تا در حقیقت چی؟ منی که به عنوان یک مؤمن گاهی من از مساجد دارم یا عمران مسجد رو دارم، همه این رفتارها رو شامل میشه و بیان داره براش، همه رو در حقیقت شمول داره، بیان داره نفیان و اثباتن در مقابل هم دیگه. و سعافی خرابه ها، حالا بعد این سعافی خرابه ها رو دیگه باید بعدن بیشتر تفصیل داد. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینها نباید اجازه داد که راحت وارد مساجد بشن، بلکه باید طوری باشد که با خوف وارد بشن و امنیت نداشته باشن. لهم فی الدنیا خزیون، اینها در دنیا به خاطر این ظلمی که کردند در دنیا در حقیقت چی میشن؟ اینها در دنیا دچار عذاب خزی میشن. عذاب خزی در دنیا عذابی است که انسان آنچنان به حیرت و تردید و دودلی و در حقیقت عدم آرامش میرسد که زندگی برایش زیغ میشه. نه ثروت ندارد، نه مکنت ندارد، نه زیغ در زندگی پیدا میکنه. این خزیه، یعنی همه دارایی رو دارد اما توان در حقیقت آرامش ندارد، طمأنینه تو وجودش نیست، زندگی از هر طرفی تردیده براش، از هر طرفی حرج براش، از هر طرفی مشکل براش. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیمون. نشد به آیه بعد برسیم، ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.